پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شا یې پوځي ځواک چې دی هغه.
نیروهای نظامی امریکا امروز جمعه 15 مایه جنوری هدفشان برای کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان را تا 2500 سرباز برآورده ساختند. در حالی که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا از ماه گذشته به این سو به طور گسترده ادامه دارد، شمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در سراسر جهان نزدیک به 2 میلیون رسیده است. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه رادیو آزادی هستیم. اما پیش از آن که فهرست داشته های این برنامه تقدیمتان کنم، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور آمریکا گفته تعهدش در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان را عملی ساخته. در درگیری در بلخ از کشته شدن جنگجویان گروه طالبان خبر داده شده و زلزله نیرومند در اندونزیا جان بیش از 30 تن را گرفته است. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا میگوید هدف کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان حاصل شده و به گفته او تعهدش را برای کاهش نیروهای این کشور در افغانستان عملی کرده. بر اساس توافقنامه 29 فوریه 2020 میان واشنگتن و طالبان قرار بود امروز 15 جنوری شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش بیابد، اما ترامپ شمار دقیق سربازان کشورش را که در حال حاضر در این کشور باقی ماندند نگفته. اساس همین توافقنامه نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال به طور کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. ترامپ در بیانیه کوتاه دیروز خود در اشاره به آرزویش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که او متحد است تا جنگ‌های بی‌پایان را متوقف سازد. پیش از این کنگره آمریکا با تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده بود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام های افغان میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در بلخ و جنگجویان این گروه تلفات وارد شده. قول اردوی مستقر در شمال با نشر اعلامیه امروز گفت درگیری ناوقت دیشب در قریه های هواد و پلاس ولسوالی بلخ صورت گرفت که در آن 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. اعلامیه همچنان از بازداشت 10 جنگجوی دیگر خبر داده. این اعلامیه ادعا کرده که پس از درگیری قریه های متعدد از وجود طالبان در ولسوالی بلخ پاکسازی شدند. گروه طالبان تا هنوز در رابطه چیزی نگفته. در نتیجه حمله جنگجویان مسلح بر یک پایگاه اردوی ملی در ولایت غزنی 7 عسکر زخمی و 1 فرد ملکی کشته شدند. وحید لاجومزاده سخنگوی والی و شورای امنیتی ولایت غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه نانی در ولسوالی اندر رخ داده. به گفته آقای جومزاده این حمله به عقب زده شده. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرده که در این حمله تا 70 عسکر کشته و زخمی شدند. به گفته او بخش‌های زیاد از این پایگاه تخریب شده است. در نتیجه وقوع زلزله شدید در اندونزی حداقل 34 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. جزیره سولاوسی مرکز این زلزله خوانده شده. اداره زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزله به مقیاس 6.2 درجه ریشتر امروز جنوب جزیره سولاوسی را شدیداً تکان داد که منجر به فرار هزارها نفر از خانه هایشان شد. مقام ها گفتند که زلزله و پس لرزه های آن باعث شد تا برق قطع شده و پل ها تخریب شوند. در این زلزله از تخریب 60 خانه خبر داده شده. زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روز گذشته هم همین جزیره را لرزاند، اما تلفات جانی در پی نداشت. اندونزی با 260 میلیون جمعیت همواره شاهد زلزله ها و آتش فشان ها بوده که منجر به سونامی هم شده. حکومت افغانستان به خاطر وقوع این زلزله با اندونزی ابراز تاسف کرده و هانی فتمر وزیر خارجه کشور با نشر اعلامیه به رتنو الپی مارسودی امتای اندونزیای خود تسلیت گفته. خبرنگاران بدون سرحد از حکومت پاکستان خواسته که جلو کمپاین نفرت و افترا علیه دو رسانه بریتانیایی را گرفته و کسانی را که به خبرنگاران این دو رسانه تهدید کردند مورد پیگرد قانونی قرار دهند. دیدبان رسانه های آزاد مستقر در پاریس دیروز گفت در دو هفته گذشته هزاران کاربر اینترنت در پاکستان خواهان تحریم سرویس خبری اردو زبان بی بی سی و روزنامه ایندیپندنت شدند و خبرنگاران این دو رسانه را تهدید کردند. پاکستان در شاخص آزادی مطبوعات جهان از سوی سازمان خبرنگاران بدون سرحد از بین 180 کشور در ردیف 145 قرار گرفته است. و کوریای شمالی شام دیروز در جریان یک رژه نظامی راکت‌های جدید بالستیک با قابلیت شلیک از زیردریایی را به نمایش گذاشت. خبرگزاری رسمی این کشور از نمایش این راکت‌ها خبر داد. تصاویر نشر شده نشان می‌دهد که کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی برای نظارت از مراسم رژه نظامی در میدان کیم هل سونگ در پیونگیانگ پایتخت کشورش حضور دارد و به نیروهای این کشور دست تکان می‌دهد. در این رژه نظامی صف‌های سربازان در حال راهپیمایی تانک‌ها، راکت اندازها و به گفته تحلیلگران انواع جدید راکت‌های بالستیک کوتاه‌برد که از سوی رسانه‌های دولتی قوی‌ترین سلاح جهان توصیف شده نشان داده شده است. کره شمالی تا اکنون چندین بار دست به آزمایش راکت‌های بالستیک از زیردریایی زده.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 و اکنون هم فهرست مختصر از گزارش های این برنامه. نیروهای نظامی امریکا امروز جمعه 15 ماه جنوری هدفشان برای کاهش نیروها در افغانستان را تا 2500 سرباز برآورده ساختند. در این مورد نظر یک کارشناس سیاسی را هم گرفتیم.
این خروج غیر منتظره و عجولانه بدون روش و تعیینات از قبل افغانستان در یک دورایی خیلی جدی قرار میده.
در حالی که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا از ماه گذشته به این سو به طور گسترده ادامه دارد، شمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 نزدیک به 2 میلیون رسیده است. شماری از جوانان و فعالان مدنی در ولایت تخار میگویند که بیشتر جوانان به دلیل افزایش مهریه و مصارف کمرشکن عروسی نمیتونند ازدواج کنند.
پولی انگفتی تویانه باعث می شوند که بیا بعضی هاش منجر به طلاق می شوند و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند. قسمی که ذات محمد گفته بهترین عروسی عروسی است که با کمترین تویانه صورت بگیره.
و برنامه افتوار آزادی و شنوندگان. این هم نخستین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی در افغانستان به سطح بسیار پایین کاهش یافته است. رئیس جمهور ترامپ در ماه سپتامبر گفته بود تا 15 ماه جنوری سال 2021 تعداد نیروهایش را به 2500 تن کاهش می‌دهد. وی امروز در وبسایت قصر سفید با تأکید نوشته جنگ دوامدار به پایان رسیده است. هرچند تا کنون مقامات افغان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان برای آزادی گفت آنان اکنون در این مورد چیز گفته نمیتوانند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار.
رئیس جمهور ترامپ که تنها 5 روز به پایان ماموریتش باقی مانده است، بار دیگر تاکید میکند که جنگ به پایان خاتمه مییابد. دونالد ترامپ در ماه سپتامبر گفته بود که تا 15 جنوری امروز شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان به حداقل کاهش می‌دهد. کنگرس آمریکا در ماه جاری میلادی هنگام تصویب لایحه دفاعی گفته بود منابع مالی برای کاهش 4000 سرباز آمریکایی تا زمانی که سرپرست وزارت دفاع آمریکا در مورد خطرات و تاثیرات خروج سربازان آمریکایی معلومات ارائه نکند، مسدود خواهد بود. یکی از موارد مهم امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه سال گذشته میلادی در دوحه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. بر اساس این موافقتنامه نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال جاری میلادی با ضمانت امنیتی طالبان از افغانستان خارج شوند و تأخیر در این روند توافق با طالبان را زیان می‌رساند. هرچند مقام‌های افغانستان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ ابراز نظر نکردند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مصاحبه با CNN گفته است آمریکا در هر زمان می‌تواند نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در این حال رئیس جمهور غنی گفته است آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان با حکومت این کشور مشوره کند. به گفته وی خروج این نیروها باید بر اساس یک راهکار مشخص صورت گیرد. اما سخنگوی ناتو در افغانستان در پاسخ به پیام خبرنگار رادیو آزادی گفت حالا آنان برای گفتن چیزی ندارند و در انتظار فیصله پنتاگون هستند. پیش از این هنگام امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، سرمنشی ناتو در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به رادیو آزادی گفته بود با تفاهم با مقام‌های آمریکایی ناتو نیز نیروهایش را به طور مسئولانه از افغانستان بیرون می‌کند.
شما شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعهدش در ارتباط با کاهش نیروهای آمریکایی تا به 2500 سرباز را بجا کرده است. کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا درباره وضعیت امنیتی در افغانستان پیش از رسیدن به یک توافق نهایی میان حکومت با طالبان ابراز نگرانی کردند. همزمان کنگره آمریکا با تصمیم رئیس جمهور ترامپ مخالف بوده است. از عارف سحر استاد و محقق در پوانتون شیفیلد هالام بریتانیا و کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان پرسیدیم. اگر چیم حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای افغان در عملیاتشان به قوای امریکا نیاز ندارد، این اقدام رئیس جمهور ترامپ بالای وضعیت امنیتی در افغانستان چی تاثیر خواهد گذاشت؟
به صورت مشخص میشه در چند قسمت مسئله خلاصه کرد. اولی که نیروهای نظامی افغانستان برغم ای که در سالهای اخیر رشد مراهده داشته، اما از لحاظ لوجستیک جنگی از لحاظ امکانات در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند به تنهایی از پس اون همه چالش ها و پیشتگی هایی که در حوزه امنیت و جنگ در افغانستان مطرح است برآید. مسئله دوم اینه که یک بار دیگر آمریکا داره به افغانستان، به مردم افغانستان و خصوصا نیروهای امنیتی افغانستان به صورت کامل پشت میکنه و این مسئله مورال نیروهای امنیتی افغانستان رو به صورت قابل ملاحظه ای آسیب میزنه که توانمندی دی و عموتو انگیزه اونا رو برای مبارزه علیه تروریسم و طالب در افغانستان آسیب میزنه. و هر سوم اینه که بحث توسعه و تقویت نیروی نظامی در کشور در حال منازعه و فساد منازعه یک پروسه طولانی و پیچیده‌ای که نیازمند زمان، امکانات و همچنین لوجستیکی فراوان و مستمری است که متأسفانه خروج کامل اساتید نظامی آمریکا از ایالات متحده آمریکا زمینه همکاری در این حوزه ها را برای نیروهای نظامی افغانستان تنگ می‌سازد و بنابراین خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان تمام این دستاوردها را یک بار دیگر با چالش‌های خیلی جدی روبرو می‌سازد.
مطابق به موافقتنامه امریکا با طالبان که در فوریه سال گذشته امضا شد، باید نیروهای امریکایی تا ماه می امسال به صفر کاهش پیدا کنه. سوال در اینجا است که به نظر شما اداره جدید امریکا این را خواهد پذیرفت؟
اساسا این توافق امریکا با طالب در 29 فوریه سال گذشته که به امضا رسید دچار یک سلسله تناقضات خیلی آشکار و در تضاد با آنچه که رویه همکاری بین ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی و افغانستان هست قرار داشت. این خروج یا کاهش غیر منتظره و عجولانه بدون روش و تعیینات از قبل، همچنانی که قبلا تذکر دادم، افغانستان در یک دورویی خیلی جدی قرار میده و افغانستان اصلا در یک سردرگمی کامل فرو رفته که الان نمیدونه که بعد چیکار بکنه. خب این مشارکت ایالات متحده آمریکا با افغانستان تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ اگر احیانا مشارکت ادامه پیدا میکنه در چه چارچوب قابل تعریف با تعریف و تولید با تولید هست؟ بنابراین من فکر میکنم که اداره بایدن در قسمت خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از ایالات متحده آمریکا فکر میکنم که تجدید نظر میکنه، اما حرف نهایی اینه که ایالات متحده آمریکا از وضعیت افغانستان کاملا خسته است و بنابراین آمادگی لازم را برای نگه داشتن نیروهای زیادتر نظامی در افغانستان ندارد. بنابراین حالا دو مسئله دیگه مطرح هست که باید بهش توجه کرد. یکی که دولت مردان افغانستان چگونه میتونه با اداره بایدن تعامل بکنه و قناعت اونا رو فراهم بکنه و بر این که حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان حتمی است برای تأمین منافع و منابع مشترک آمریکا و افغانستان. و از طرف دیگه یک روی دیگه که وجود داره اینه که شرکای ناتو و جامعه اروپایی با اداره بایدن از نزدیک وارد تعامل بشن تا این زمینه را فراهم بکنن که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان به صفر تقرب نکنن. اگر احیانا این تغییر در سیاست و پالیسی خارجی بایدن در شمال افغانستان اتفاق نیافته، طبعا که تمام دستاوردها یک بار دیگه تقرب به صفر میکنن.
مصاحبه بود با عارف سحر، استاد و محقق در پوهنتون لندن و کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان، که درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:16. شماری از جوانان و فعالان مدنی در ولایت تخار میگویند که بیشتر جوانان به دلیل افزایش مهریه و مصارف کمرشکن در عروسی ها نمیتوانند ازدواج کنند. آنان تاکید میکنند که باید علمای دین، بزرگان قومی و در ضمن اداره های مربوط دولتی در خصوص جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند در عروسی ها گام های جدی را بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فعالان مدنی و جوانان ولایت تخار میگویند که هنوز هم در این ولایت ازدواج ها بر اساس عرف عنانات صورت میگیرد. به همین دلیل تعدادی از جوانان تا دیر زمان نامزد میمانند و ازدواج نمیتوانند. نرگس احمدی از فعالان مدنی در تالقان برای رادیو آزادی گفت:
نگرانی ما ای است که وقتی امی ایران دیدوما داشته باشه که تویونه ها بلند باشه، خشونت های بیشتر میشه و سبب میشه که جوان های ما مهاجر شون به کشور های دیگه، خیلی عذاب بکشن و همچنان حتی بعضیشون دست به مواد مخدر میزنن.
فرزانه 25 ساله یکی از باشندگان تخار از خانواده ها میخواهد که از گرفتن مهریه بلند خودداری کنند تا جوانان از حق ازدواج محروم نمانند.
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفت تویانه باعث می شوند که یعنی بعضی دعواها و جنگ ها با وجود بیاید، بعضی هاشون منجر به طلاق می شه و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند، در راه شهید می شوند. این قسمی که حضرت محمد گفته بهترین عروسی است که با کمترین تویانه صورت بگیرد.
عبدالله 35 ساله یکی از باشندگان شهر طالقان میگوید به دلیل افزایش مهریه و رسم رواج های کمرشکن در عروسی ها تا هنوز نتوانسته که ازدواج کند.
پس کنید یک جوان 35-36 ساله آدم هستم و تا به می لحظه هم موفق نشدیم که ازدواج بکنم. می برمیگرده به نهادهای مسئول که چرا ما ازدواج نکردیم، حداقل یا پولی کافی بر ازدواج نداشتیم. و اینی به نظر من چالش بسیار خطرناک است فرا روی نسل جوان.
شماری از عالمان دین در ولایت تخار میگویند که مهریه حق مسلم زنان است و اعضای خانواده حق ندارند آن را از نزد دختر نامزد شده بگیرند. مولوی نعمت الله یکی از عالمان دین گفت:
مهریه حق مسلم و خالص زنان است. اسلام عزیز میخواهد که همین فرصت ازدواج برای هم افراد جامعه مساعد بسازد. فرصت ازدواج برای هم افراد جامعه مساعد در وقتی میشود که مهر به او اندازه تعیین نشود که افراد جامعه نتوانند او را بپردازند. از همین جهت حضرت عایشه صدیقه همسر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمایند که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که بزرگترین نکاح از لحاظ برکت تمیست که معونت و مصرف و کمتر بوده باشه، یعنی دو جعفروی نباید صورت بگیره.
گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار میگوید که به دلیل افزایش مهریه و خواستهای بیش از حد خانواده ها، بیشتر دختر خانم ها و پسران در این ولایت از ازدواج باز مانده اند.
که این موضوع نه تنها در ولایت تخار که در تمام ولایات افغانستان است. ما برنامه قاعده مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات، چرا مگر با آن هم هنوز مصارف بلند است، تویانان بیشتر میگیرند. این باعث شده که جوانان ما به خارج از کشور بروند، چندین سال نامزاد بانند و این مشکلات است.
بر اساس گفته های شماری از باشندگان تخار که هم اکنون در این ولایت مهریه ها کم از کم 500 هزار افغانی است که با مصارف دیگر هزینه یک عروسی به بیش از 1 میلیون افغانی می رسد.
مادر محمد راهد امین محصلی که در حمله تروریستی پوانتون کابل کشته شد، به نام پسرش در کابل یک کتاب فروشی براه انداخته است. وحیده شیرزاد مادر راهد میگوید ایجاد کتابخانه و کتاب فروشی یکی از آرمانهای پسرش بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم.
رویای محمد راهد امین، دانشجویی که در حادثه تروریستی 12 عقرب امسال در پوهنتون کابل همراه با 17 نفر محصل دیگر کشته شد، با افتتاح کتابخانه و کتاب فروشی به اسم وی توسط مادرش تحقق یافت. محمد راهد میخواست کتابخانه و کتاب فروشی ایجاد کند و در آغازین مراحل این کار بود که مرگ به سراغش آمد و آن رویا همراه خودش به زیر خاک رفت. اما وحیده شیرزاد مادر محمد راهد روز جمعه به رادیو آزادی گفت پس از کشته شدن راهد، وی به خاطر تکمیل کردن آرمان‌های پسرش این کتابخانه و کتاب فروشی را افتتاح کرده است.
راه جان شهید خودش میخواست که کتابخانه داشته باشد، چون کتابخانه را ایجاد کردیم رنگ و گفای کتابخانه را خود راه جان به صفای خودش جور کرده بود، زنگ کرده بود و خدا هم مهلت زیاد بر بچه من نداد، دیزاین و دیگه بود کتابخانه من برای جان شهید شد. بعد از شهید شدن راه جان من خواستم که موضوعها و جزایی که آرمان‌هایی که راه جان داشت خواستم به تحقق بپذیره و کتابخانه را ایجاد بسازم، چون آرزوی راهی جان همی بود که کتاب فروشی باشه، هم کتابخانه هم مردم از کتابش بتونه خرید کنه و هم از کتابهایش بتونه مطالعه کنه.
مادر راهد میگوید این کتابخانه را به هزینه بسیار ناچیز خودش ساخته است. به گفته وی اکثریت کتابهای این کتاب فروشی را از مغازه‌های عمده فروشی به قرض گرفته است تا پس از فروش پول‌های آنها را بپردازد. خانم شیرزاد میگوید در کتاب فروشی محمد راهد حدود 2000 جلد کتابهای تفسیر قرآن کریم، قاعده بغدادی، کتابهای طبی، کتابهای درسی، مکاتب و کتابهای زبان انگلیسی وجود دارد. از سوی هم شماری از محصلین پوهنتون کابل افتتاح کتاب فروشی و کتابخانه به اسم محمد راهد از سوی مادرش را یک اقدام نیک می دانند. محمد ناصر و نیلاب دو تن از محصلین پوهنتون کابل در این مورد می گویند.
مادر راهد که این کتابخانه را ساخته بسیار بر جوانان مؤثر تمام میشه، معلوماتشان را بیشتر می سازد. کتابخانه گنجینه است، می تانند که انواع اقسام گنج و اصطلاح از اونجا بدز بیارن، یعنی معلومات های خوبتر بهتر در هر ارتباط هر چیز ما از استقبال میکنیم.
بدون شک کتابخانه به عنوان اندامواره زنده و پویا در زمینه علم و دانش از نقش اساسی در اطلاعی سطح فرهنگی یک جامعه برخوردار است.
در روز 12 عقرب سال جاری در نتیجه حمله بر پوهنتون کابل، محمد راهد 21 ساله با 17 تن از همصنفانش کشته شد و در این حمله بیش از 40 محصل دیگر زخمی شدند. 16 تن از این دانشجویان همه شاگردان پوهنزه اداره و پلیسی آما بودند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت، اما حکومت افغانستان طالبان را عامل این کشتار می‌داند. البته طالبان این اتهام را رد کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خبری که همین اکنون به دست ما رسیده، معترضان در شهر قندوز به تحریک یک ملا امام بالای استیشن یک رادیوی محلی هجوم بردند. همکارم در محل جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
تشکر آقا، سلام به شما و به شنونده رادیو آزادی. حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به دهات از نمازگزاران به دستور ملای امام مسجد فیروزکوهی بالای رادیو زهره، یک رادیو خصوصی را حمله کردند و تمام وسایل رادیو را از بین بردند. محسن احمدی مدیر مسئول رادیو زهره با رادیو آزادی گفت که بعد از نماز جمعه با دهات از نمازگزاران به شمول ملای امام بالای رادیو زهره حمله کردن، تمام وسایل رادیو را از بین بردن. وای میگه که ملای امام مسجد با نمازگزاران بالای رادیو در حالی حمله میکنه که رادیو به دلیل نبود برق از ساعت 9 تا ساعت 1 بجه نشرات نداشت.
همکارم بود از محل در شهر قندوز در ارتباط به حمله معترضان خشمگین به تحریک یک ملا امام که بالای یک رادیوی محلی هجوم بردن.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان نزدیک به 2 میلیون تن رسیده است و میلیون ها نفر در بخش های مختلف جهان تحت قرنطینه به سر می برند. در این حال برنامه های تطبیق واکسین کرونا که از ماه گذشته آغاز شده فوریت بیشتر پیدا کرده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از ستار فروغ می شنوید.
بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، شمار تایید شده جانباختگان ویروس کرونا در جهان تا اواخر دیروز پنجشنبه به بیش از 1,993,000 تن می رسید. این آمار نشان می دهد که موارد این ویروس از جشن کریسمس و تعطیلات سال نو به این طرف در بسیاری کشورها به طور دوامدار افزایش یافته است. جرمنی بیش از 22,300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. مقام‌های صحی آن کشور گفتند که با موارد تازه شمار مجموعی مبتلایان به 2 میلیون نفر می‌رسد. جرمنی همچنان از جان باختن بیش از 1,300 تن در یک روز خبر داده و با این ارقام تعداد قربانیان ویروس در آن کشور نزدیک به 45,000 نفر گفته شده است. مکسیکو با جمعیت 128 میلیون نیز بدترین هفته شیوع همگیر را تجربه کرده و به طور اوسط گواه مرگ و میر تقریبا 1,000 تن در یک روز بوده و به اساس گزارش ها سیستم صحی‌اش زیر فشار قرار گرفته و به نقطه شکست نزدیک شده است. مکسیکو در جریان 7 روز یعنی تا 13 ماه جنوری مرگ حدود 7,000 تن را رسما ثبت کرده. شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور به 1,600,000 و تعداد جانباختگان نزدیک به 138,000 تن رسیده است. مکسیکو ایمنسازی گسترده را با استفاده از واکسین کرونا ساخت شرکت های فایزر و بایو انتک در 24 ماه دسامبر آغاز کرد. در این حال میلیون ها تن در مکسیکو سیتی از فعالیت های غیر ضروری به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس منع شدند. در دنمارک از میان 5.8 میلیون جمعیت آن کشور نزدیک به 2%شان واکسین کرونا شدند. برنامه تطبیق این واکسین در دنمارک در 27 ماه دسامبر آغاز شد. در امریکا مقام ها گفتند که حدود 36,000 تن دیگر در 2 هفته گذشته در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در امریکا گفته که تا کنون بیش از 11 میلیون تن که حدود 3% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند واکسین کرونا شدند. برنامه تطبیق این واکسین در امریکا در ماه دسامبر آغاز شد. در این حال امریکا یک قاچاقبر مواد مخدر را که به اساس گزارش به بیماری کووید 19 مبتلا بود دیروز در یک زندان فدرال در اندیانا اعدام کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 5:28 محمد نبی پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به قضیه پسرش توجه نکند از طالبان خواهان کمک می شود. اکنون محمد نبی با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور دیدار داشته و همکارم ظریف نظر با او مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی پرسیده که صحبت ها چی نتیجه داده است.
روز پنجشنبه ساعت 4 بجه با معاون صاحب اول رئیس جمهوری ملاقات داشتیم. از ملاقات های خود بسیار خرسند شدیم. یک بر ما تا امروز برابر از یک گپ قناعت کننده نبود. تا امروز نال امروز ما از معاون صاحب اول بسیار گپای قانع کننده را شنیدیم، بسیار خوش شدیم. تا امروز ما بسیار متاثر بودیم که از دولت مدارای خود برابر از این آدم ما هیچ حرفی نشنیده بودیم. بسیار خرسند هستیم که با مانوس به اول نشستی داشتیم. بسیار خبرهای خوش هم داشتن.
آجی نبی، از صحبتهای شما چنین فهمیده می شود که شما دیروز یعنی روز چهارشنبه در مزار شریف بودین و امروز به کابل تشریف آوردین. اما ترست در کابل هستین و دوباره بر می گردین یا چطور؟
بله بله، ما
معلوم میشه که شما خوشنود هستین از ملاقات با آقای امرالله صالح، منتها قدم های بعدی چی است؟
فردا انشاءالله ما مزار شریف میریم. مزار شریف که رفتیم پیام های منصب اول ریاست جمهوری را بر قوم های ترکمن خود میرسانیم، چون باز ما که رفتیم در اونجا حرفایی که بر ما گفتن حرفای بسیار خوش بود، امیدوار کننده بود. اینا را بر قوم های خود به ملت ترکمن در مزار شریف به خیمه تحسن میرسانیم. یک امیدواری بسیار کلان بر ما منصب اول دادن. توکل به خدا انشاءالله موضوع بسیار جدی تعقیب میشه انشاءالله.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده خبرها با فرشته نگاه.
ده ها تن امروز بر یک رادیوی محلی در کندوز یورش برده و آن را هدف حمله قرار دادند. محسن احمدی مدیر مسئول رادیوی زهره ادعا کرده که مهاجمان پس از تحریک یک ملای امام مدرسه فیروزکوی دست به نمله زده و تمام وسایل تکنیکی این رادیو را از بین بردن. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا می گوید هدف کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان حاصل شده و به گفته او تعهدش را برای کاهش شمار این نیروها عملی کرده. مقام های افغان می گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در بلخ و جنگجویان این گروه تلفات وارد شده. قلوری مستقر در شمال با نشر اعلامیه گفت که درگیری ناوقت دیشب در قریه های ایواد و پلاس ولسوالی بلخ صورت گرفت که در آن 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. در نتیجه وقوع زلزله شدید در اندونزیا حداقل 34 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. جزیره سولاوسی مرکز این زلزله خوانده شده. خبرنگاران بدون سرحد از حکومت پاکستان خواستند که جلوه کمپاین نفرت و افترا علیه دو رسانه بریتانیایی را گرفته و کسانی را که به خبرنگاران این دو رسانه تهدید کردند مورد پیگرد قانونی قرار دهد. و کره شمالی شام دیروز در جریان یک رژه نظامی راکت های جدید بالستیک با قابلیت شلیک از زیر دریایی را به نمایش گذاشت.
ساعت 5:32 این بود گزارش های خبری این برنامه. سپاس از شما که تا کنون با ما هستید و در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. آزاد به گفتن نیست، در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود و حتی الامکان کوشش می شود که پیام های شما با مسئولین امور نیز مستقیما در میان گذاشته شود. علاوه بر آن در برنامه های مختلف مثل ولایت به ولایت، عدالت و مبارزه با فساد، برنامه صحت و در سایر برنامه ها هم کوشش می شود که از پیام های شما استفاده شود. با وجود این همه کوشش ها، باز هم تعداد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از ما گله می نمایند و از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. ما بارها گفتیم دیده و دانسته به قصد هیچ پیام از نشر باقی نمی ماند. تنها در صورت نشر نمی شود که کیفیت آن خوب نباشد و هم دو دشنام در آن باشد. برحال در این برنامه برعلاوه پیام های شما ما مصاحبه هم داریم یا مصاحبه های هم داریم با پدر رؤوف جان 9 ساله که تقریبا 80 روز قبل اختطاف شده بود و هنوز که هنوز است از اختطاف نجات نیافته. به هر حال ما یک چند پیام را نشر می نماییم. تا در خلال برنامه شما می توانید که مصاحبه ها را بشنوید. موفق باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
انتقاد داشتم به خاطر امی دسترخوان ملی که رئیس به جمهوری اعلان کرده، اول باید دست دزدا و کوتاهل طریقا را ختم کرد، بعد از او بازی اعلان نکرد، این وقت مردم و مستحق بیچاره و مظلوم می داد. اینی ما رو فعلا در منطقه نایف تقریبا یکم 50 نفر حافظه قرآن کریم که نابیناستن، بلکل کلام نکنم کار حکومتی دارن، نکنم کار شخصی. هیچ وکیل، من خودم در نوابات مستقی هستم و از نایی هفتم یک نفر این نبینا رو نگذار سرده به او مراجعه میکنن که میگن ما رو چرا به اینجا فرد شما نمیگریم. میگم این از اولوس از برک از دل ما شد میتیم. معلوم از ایسی اگر در نایی هم میریم فرد نایی میگه وکیل ها رو ببینیم. خب این امیر تقاضامن نیم که دوست پیره که بکنه که اول دست دزدار دست سارقین خط کنه، بازار از این برنامه اعلان کنه.
پیام شما، نظر شماست.
ولایت بدخشان و یک دمی تلویزیون گفت که توضیحات سرخان ملی در طرف دولت توضیح شده. با خبر هستم که از دولوسوالی باره غیر زورمنده، غیر اربکی، غیر دیگه شوروال قماندان همیش اگه با غریب و بیچاره رسیدگی باشه، یک تر ای طرف ایتارسی خدا روی که همین مردم غریب غرابا در پرسان کنه، اگه یک تر با غریب غرابا رسیده باشه این گپ را بررسی کنه. چیزی که از زورمند گرفتگی سکمی پیسه را.
پیام شما، نظر شماست.
اولسی جرگه بودیگه را منظور نشده و خودشان را منال به رخصتی میرن. از برای خدا یا خو تکای کلکستان نیستن که رخصتی تابستانی و زمستانی داره. با او پیسه که یا میگیره، با او ماشه که یا میگیره، باید شب و روز کار کنن. لطفا باید بودیگه را یا منظور کنن که مردم کلکی بی ماش مانده، متقاعدین ماش کار داره، همگی پریشان است. از اینا چی میره؟ موتر دارن، بادیگار دارن، 5-6 دلار موتر زره دارن، ماش هم دبل میگیرن. این رخصتی تابستانی زمستانی هست یه چیز. یا خطف لکودکستان نیستن که زمستان ها سر شد رخصت شده یا در گرمی بار یا رخصت شده. یا باید جان بکنن شب و روز بر مردم، اگه خدمتگزار هستن، اگه خدمت میکنن به مردم. رخصتی تابستانی میرن، رخصتی زمستانی میرن. از برای خدا مردم از گشنگی مرد بودیجه را منظور نمیکنن که به فایده خودشان نیست.
آقای عجی نبی، ما خواستیم که آخرین خبرها را از شما بگیریم. قراره که همه میدانن تقریبا 80 روز است که پسر شما، نوردیده شما، عبدالرؤوف جان تتاف شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. در این مورد گفتیم آخرین خبرها را از شما بگیریم. روز چهارشنبه شما یک کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف دایر نمودین و در اونجا بعض مسائل به زبان آوردین، از جمله گفتین که میخواین صدای شما را مستقیما با رئیس جمهور و یا معاونین برسانین. این صحبت شما کدام نتیجه داد یا نه؟
امروز روز پنجشنبه ساعت 4 بجه با معاون صاحب اول رئیس جمهوری ملاقات داشتیم. از ملاقات های خود بسیار خرسند شدیم. یک بر ما تا امروز برابر از یک گپ قناعت کننده نبود تا امروز. نال امروز ما از معاون صاحب اول بسیار گپای قانع کننده را شنیدیم، بسیار خوش شدیم. تا امروز ما بسیار متاثر بودیم که از دولت مدارای خود برابر از این آدم ما هیچ حرفی نشنیده بودیم. بسیار خرسند هستیم که با معاون صاحب اول نشستی داشتیم. بسیار خبرهای خوش هم داشتن.
آجی نبی، از صحبتهای شما چنین فهمیده می شود که شما دیروز یعنی روز چهارشنبه در مزار شریف بودین و امروز به کابل تشریف آوردین، اما ترست در کابل هستین و دوباره بر می گردین یا چطور؟
بله بله، ما
معلوم میشه که شما خوشنود هستین از ملاقات با آقای امرالله صالح، منتها قدم های بعدی چی است؟
فردا انشاءالله ما مزار شریف میریم. مزار شریف گرفتیم، پیام های معاون صاحب اول رئیس جمهوری را بر قوم های ترکمن خود میرسانیم. چون باز ما که رفتیم در اونجا، حرفایی که بر ما گفتن حرفای بسیار خوش بود، امیدوار کننده بود. اینا را بر قوم های خود، به ملت ترکمن در مزار شریف به خیمه تحصن میرسانیم. یک امیدواری بسیار کلان بر ما معاون صاحب اول دادن. تا توکل به خدا. ان شاء الله موضوع بسیار جدی تعقیب میشه ان شاء الله. امید ما به خداست. بسیار تشکر می کنیم از مانسه به اول که ما را پذیرفتن و دیگه تماما جریانات بر ما گفتن، صدای ما را لبای گفتن آمدیم.
شما که با معاون صاحب اول آقای امرالله صالح دیدین دیگه، هم کت شما کسی بودن؟
همراه ما جناب محترم کمال گونش بودن، رئیس حرکت ملی، حرکت ملی ترکمنهای افغانستان بودن. تشکر، سلامت باشین. امی همراه ما مادر عبدالرب جان بود و امیش بود و محترم کمال گونش رئیس سازمان مدنی ترکمنهای افغانستان همراه ما بود.
دیشان هم نزدیک تان است که یک دو کلمه همراهشان صحبت کنیم.
والدیش بردکم و
سلام.
وعلیکم السلام. محترم والده عبدالرب جان، محترم زهره، روز پنجشنبه شما ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری. چگونه بود ملاقاتتان؟ شما خوشحال هستین نیستین؟
بله، ما بسیار از آقای امرالله صالح ما بسیار خوش هستیم، اما جوابای بسیار خوب مثبت بر ما داد، امیدوار کننده بود.
چگونه امیدوار شدین؟
امیدواریشان قناعت بخش بود، گپاشان قناعت بخش بود. انشالله. بله امیدوار هستیم انشالله. آمین.
محترم آقای کمال گونش، رئیس سازمان حرکت ملی ترکمنهای افغانستان، قراره که ما از نبی خان خبر گرفتیم شما هم با ایشان ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری. ما گفتیم در این مورد نظر شما رو بگیریم.
شکر، ما امروز رفتیم ریش معاون صاحب اول جناب امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان. تمام اینمی مسائل تحقیق هم از کل ارگانهای امنیتی دولتی شخصا خودشان به دوش گرفتن، ما تمامشان خودم شخصا اجراات میکنیم. تمام تحقیقاتم تحت نظر خودم اینمیز در دفتر خودم اینمی را اجراات میکنیم. گفتن ما قلبا راضی استیم از پیششان. تا هنوز هیچ کس از این ارگانهای دولتی، ارگانهای امنیتی دولتی، مثلا وزارت داخله یا ریاست عمومی امنیت، یا به این اندازه یک حسن نیت نشان نداده بودن. امروز جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرالله صالح یا خیلی لطف خوب کردن، ما از پیششان قلبا راضی است.
آقای گونش، موضوع اساسی است که چند نفر مظنون در می رابطه گرفته شده بودن و به کابل آورده شده بودن. قرار خبرهای باید. اخیر آنها دوباره آزاد شدن، یعنی اونا آیا تبرئه شدن؟ سبب رهایی از اونا چی بود؟ یعنی به چی اساس اونا را رها کردن؟
یک تعداد نفرهایی که دستگیر شده بودن ایرا خود دولت یا به ضمانت یا به هر این آن به هر عنوانی که یاد کردن ایرا رها کرده بودن. او را ما امروز گفتیم برشان باز بالاخره یارم کلگیش ما زیر تعقیب میگیریم از پیش تمامشان، چون تا هنوز دولت یارا به خاطر چی اعلام کردن نکردن یا گناه داشتن یا نداشتن هیچ با خانوادی آجی سید نبی هیچ شریک نساختن. خاطر از امو ملت ترکمن هم خیلی مشکوک شدن، یک کنفرانس مطبوعاتی را گرفتن، از اونجا تقریبا یک چند روز به دولت هم مهلت داده بودن. بالاخره امروز معاون صاحب اول ریاست جمهوری خواستن ایره شخصا خودشان به دوش گرفتن که ایره متعقب نکنه.
اگر معلومات دقیق از طرف ارگان های مسئول داده نشه، همون قدر افواه هم زیاد میشه. آدم نمیفهمه که افواه درست است نیست، تحقیقات درست است یا نیست. قسمی که از مزار شریف چندین خبر گرفتیم، چند نفر دیگه ترکمنا که گرفته شده بودن، عبدالشکور یک نفر و یک پسر 12 ساله، اینا هم گفتن که به کمک گویا طرف طالبا رها شده. از اون خاطر شما چه فکر میکنین که این مسئله طرف طالبا نقش از اونا چقدر مهم است؟ اونا حقیقتا اینقدر در ولایت بلخ قدرت دارن یا تأثیر دارن که میتونن این کار بکنن یا نه؟ حقیقت موضوع از چی قرار است؟
خب چون همون مناطق اطرافای اولسوالیا ساحه مخالفین دولت هستن، او حقیقت است و همون عاملین از دور دستگیر کردن و را اعلام کردن. بلیا ما قرار شنیدیم و صرف بانمو عبدالشکور ما شنیدیم، دیگرهایش خبر نداریم.
در ساحاتی که تحت کنترل طرف مقابل یا طرف طالبان هستن، اونا چطور همکاری میکنن؟ بنظر که معلوم میشه که دولت هم که از اونا بعض مسائل همکاری میکنن. آیا در بین دولت و اونا در بعض مسائل همکاری هست؟ مثلا مبارزه با تروریسم بگویم، یا مبارزه با قاچاق بگویم، یا مثلا مسائل دیگر، یعنی رفتن اولادای مردم به مکتب، بتر یک همکاری در بین از اوها هست یا نیست؟
نفر دولت است یا مخالف دولت است، هر کس که یک وجدان انسانی داشته باشه این را تحمل کرده نمیتونه. یک طفل 9 ساله را به حالت برهنه ایره به زنجیر بسته کنه، ایره از پیش خانوادیش هم خیلی به خاطر پول و پیسه جبر کنن، یا مثلا یا ایره که اختطاب کردن به خاطر این حالت چیز. به خاطر از امو این مخالفین دولت باشه چی داخل دولت باشه، هر کس یک وجدان پاک داشته باشه این حالت تحمل کرده نمیتونه.
به نظر شما آیا امیدواری هست که عبدالرؤوف 9 ساله نجات پیدا کنه؟
انشالله ما امیدوار هستیم. تقریبا 46 روز شده که ما خیمه تحصن برپا کردیم، به هر جای صدای خود بلند کشیدیم، حتی به یوناما دفتر ملل متحد یک اعتراضیه نوشته کردیم، رفتیم 4 نفر دیگه جمله 5 نفر به حقوق بشر رفتیم، به اتحاد دفتر یک کدام ارگان یا یک سازمانی نمانده که ما مراجعه نکرده باشیم. آخرین مراجعه من پیش نفر دوم مملکت بود، امرالله سالی، یا شخصا خودشان پدوش گرفتن تحقیقات از زیره. انشالله امیدوار ساختن که ما این کار حتما اجراعات میکنیم، اما طفل 9 ساله را پیدا کردن میتونیم.
محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، یک تلفن اتومات داریم سب که دو به شکل اتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم، منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستن اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانین به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب، به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفرم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیز میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم، یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنید که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره قدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوانی ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته های به سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه های محترم مثل داخله و دفاع و
لوی سرانولی و استر محکمه و همچنان سهتامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اگداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولین که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیره نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شود. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسه بررسی اسناد و وثائق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت وجود نداشته، اینا تا ای سالی ها میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره، اعتبار میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شده. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است که ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک را هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به واحدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شان. به پالوی از اون آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله، که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را در سیستم خود کنیم که در سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم با ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه که ما روی اینمی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بعد این که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله، که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجه وی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتا که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغ را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعت هم که کسر بودجهوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر. دیگه اینا را شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنیم که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچو وضعیت را بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 1400 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثائق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم، انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی مجریان داره و ما از وزارت محترم ولی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 1400 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه، با مشتان جرگه، اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی اما آنچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای ورثه شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها اینجا ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه. ورزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجه بوده، بودجه های بین المللی بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی از این با چی گارانتی است که این موضوع حل شود؟ صاحب
ما فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم، طبیعت هم که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی دو سال که گذشته یعنی یک سال قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلماً که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین عرض کردیم دقیقا دو سال میگذره و گذشته از او قبل از سال 1397 در آخرش دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که تعداد زیادی از کارمندان ما، از مامورین ما شهید شدن، مستفیدین ما شهید شدن، تعمیر کلا عریق شد، تخریب شد، که در واقع دوستی ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات که آمد، به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانن و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه، من انشالله مطمئن هستم که ما الان به طرف سیستم سازی روان هستیم. در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 در میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف امو اصلاحات واقعی روان میشیم انشاءالله.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر میگویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. محترمه نجیبه رحمانی، هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که قناعت شنونده ما حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است.
سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست برون آده بیرون است، خانه جای ماست برون آده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.